اصل حاکمه.
وارد
بله
وارد حوز الله فصلی
میگن اطرافی آقا اینو میچرخونن اینه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که عرض کردیم که برای اثبات مشروعیت تشکیل حکومت بر اساس شریعت در عصر غیبت خب ادله ای داریم، مقتضی موجوده، من النقل والعقل. این عقل که میگیم نه این که به شر نرسه ها، میفته تو سلسله علل قانون ملازمه قهرن حکم شرعی هم در میاد، اینا دیگه معلومه. منتها گاهی برخی از مخالفان مدعی هم که ما موانعی داریم بازم من العقل و نقل. عقلش رو گفتیم و مورد بحث هم واقع شد، رسیدیم به نقلش. روایاتی که در باب 13 از ابواب جهاد عدو جناب شیخ خور و باب 12 از ابواب جهاد عدو جناب میرزای نوری میارن. یکی از اون روایات که از نظر سند بسیار محکم بود و متنش هم قابل بحث بود از نظر گذروندیم و خب البته به نظر قاصر ما از این روایت عدم مشروعیت تشکیل حکومت به هر شکلی به دست نیومد. اما روایت دوم که خب از نظر سند قوی برخوردار نیست، مرسل است، روایت ربعی بن عبدالله بود. متن روایت رو خواندیم یادمه، عبد با عجله. اما دیگه این که حالا چه تحلیلی از این روایت در ارتباط با بحثمون داریم ماند. باید اجازه بدید امروز یک کمی روی این روایت معطل بشیم و بریم سراغ گروه سوم، گروه بعد. به هر حال دوستان میدونه یه بحث پرچالشی هست، بحث اجتماعیه، بحث سیاسیه. ما سعی میکنیم خالی و ذهن و دور از هر نوع ملاحظه مطلب رو بررسی کنیم. شما هم باید به همون شکل، حالا ممکنه نظر کلاس و نظر شما، حالا به اصطلاح استاد و شما بزرگواران به یک نقطه برسه، ممکنه هم هست نرسه. روایت ربعی محضرتون هست به عنوان روایت دوم. اگر با هم سریع یه بار دیگه، چون یه هفته فاصله شده، جناب شیخور میگن انهو، یادتون باشه گفتم این ضمیرهای تو وسائل برگرداندنش دقت میخواد. قبل چند نفرن این انهو به کی میخوره؟ منظور علی ابن ابراهیم، از پدرش، از حماد ابن عیسی، از ربعی، ربعی بن عبدالله معروفه. تو رجال خواستید نگاه کنید، اینا مشکل روایت نیستن. مشکل روایت این رفعهو هست که جناب ربعی نسبت میده به امام سجاد، معاصر امامم نیست، واسطه خورده. حالا این واسطه کیه؟ آدم خوبی بوده؟ آدم دروغگویی بوده؟ هیچ. خب روایت فهمش کار سختی نیست. امام فرمودن والله لا یخرج احد منا قبل خروج القائم صلوات الله علیه الا کان مثله که مثل فرخن، یه جوجه، بچه جوجه که از وکرش، از لانش میاد بیرون قبل از این که یستوی جناها، بالهاش مستوی بشه، یعنی قدرت به پرواز بش بده. بعد خب این بچه گنجش یا بچه کبوتر که نتونه پرواز کنه چی میشه؟ بچه ها میگیرنش و باش بازی میکنن. خیلی روا تشبیه قشنگیست که اگر چنین قیامی صورت بگیره این وضعیت نتیجه قیامه. حالا هر کی میخواد قیام کنه بخون. اونایی که استدلال میکنن اینه دیگه که هر نوع قیامی نتیجهش اینه. خب ببینید وضع به اصطلاح دلالت روشنه، اما اگر ما بخوام به این روایت تمسک کنیم اولا باید سندش قابل دفاع باشه، که این روایت به تنهایی قابل دفاع فقهی نیست مگر بعضی از مبانی رجالی رو فقیه داشته باشه. مثلا مستحضرید که بعضی ها عقیده شون اینه که اگر در سند روایت از اصحاب اجماع قرار گرفتند از اون شخصیت تا امامش دیگه تأمینه، از اون شخصیت تا ما باید وضعیت معلوم بشه. خب اینجا حماد ابن عیسی از اصحاب اجماست. خب اگر بعد سند به خاطر حماد درست بشه قبل از سندم که هیچ مشکل نداره. علی ابن ابراهیم هست و پدرش، تا ما هم که از طریق جناب کلینی رسیده، این حدیث در کافیه کلینیه، حله. ولی بارها و بارها گفته شده، الانم مبنای شاید قریب به اتفاق، حالا یه گوشه یه کسی پیدا بشه خلاف اینو معتقد باشه، من خبر ندارم که اصحاب اجماع اگر گفتن اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یسیح و انجماعتن، این مال خودشونه، نه این که بعدی هارم درست کنن، مخصوصا اگر مرفوعه باشه، مرسله باشه، اصلا راویش معلوم نباشه کیه. یا مثلا وجود روایت در کافی، مستظرید بعضی ها همین رو کافی میدونن، وجود یک روایت در کافی میگن کافیست برای کفایت. خب اگر کسی باشه، ولی ما این مبنا رو هم ولو دیده باشید، ما نسبت به روایات کتب اربعه چرا اینجور هم نیست که زود عبور کنیم، فرق میزنیم بین کتاب کافی با بعضی از کتاب ها، اما همه اینا وقتی که یک قرائنی تاییدش بکنه. پس اگر مبنامون این نباشه که صرف نقل در کافی کافیه، و مبنا این نباشه که اصحاب اجماع اگر کسی نقل کنن تا امامش کفایت میکنه، این روایت سند نداره. اما از نظر دلالت ببینید
این که در رجال علامه هلی دیگران اومده در مورد این اصحاب اجماع، این جمله فراتر از تصحیح خود فرده، فراتر از صدق بودن،
اونا برداشتش که از متن کشی کردن. بله گذشته ها برداشتشون از متن کشی همین بود، اما این برداشت آرام آرام به محاق رفت. و خود من یادم از که با این بحث رجالی اینجور مباحث دهه 60 بود که با این بحث ها اوائل 60 61 62 هیچ وقت این برداشت نبود. شما درست میفرمایید، ولی این برداشت آرام آرام عکس شده. الان یا مشهور یا عرض کردم اتفاق اینه که نفشین برداشت نمی کنم، ولی حرف شما درست. بله حالا به هر حال چرا اینجوری شما جوان ها ماشاءالله هم توکلتون زیاده، ما یه مقدار سن که بالا میاد دارم عاقل تر میشه. خواهش میکنم، ارادت داریم به شما، اما حرفمون هم جدیه. اصحایی میکنم آنتون شما به دل نگیرید، ما شما رو دوست داریم. خیلی کلاس با نشاط و من این رو باید بپذیرم. به هر حال ببینید احتمالاتی که هست اینجور روایات علما احتمال ساخته شدنش، نمیخوام به عنوان یک به اصطلاح عنصر اطمینان آور، اما عنصری که به هر حال نادیده نمیشه گرفت که اینها ساخته دست بنی امیه، بنی مروان، بنی عباس باشه. یعنی یه دفعه یه روایتی است، یه مفادی است که انگیزه برای جعلش نیست. اما اینجور روایات تصور کنید چقدر انگیزه برای جعلش هست که بگن آقا چیکار میخواد بکنید؟ بنی امیه بگن کلن حکومت ها بچو نمیاد این به اصطلاح اندیشه رو الغا کنن، چون اگر اینا میخواستن تعبیر روایت هم اینه که خروج کنن، خروج هم خروج با شمشیر بوده، خروج هم علیه حکومت بوده. طبیعی است که حکومت ها از پخش و نشر اینجور احادیث و جعل این احادیث استقبال کنن. میدونید وزان این رو من دیگه تو برگه ننوشتم، وزان این روایات وزان روایاتی است که در اهل تسنن هست که هر که حکومت رو دست میگیره اولول امره و حق ندارید در مقابل اولول امر قیام کنید. الان هم دیده باشید فقهای اهل سنت پس از این که انقلابی رخ میده ممکنه همراه بشن و الا خودشون هیچ وقت در حرم هیچ انقلابی قرار نمیگیرن، یا لااقل عمومی نیست. در همین انقلابی که شد در کشورهای عربی میدونید اینا معمولا بعدن ورود کردن، حال یا تایید کردن یا هرچ. ببینید ساخته شدن دست حکام وقت و چیزی که منو نسبت مثل این روایت خیلی به شک میاندازه قیام زیده. اینم باز چیزیست که من غفلت کردم در برگه بیارم، شما اضافه کنید. ببینید ما خب قیام زید که نمیتونیم، بعد قیام یحیی بن زید، آیا واقعا اینا از پدرشون اینو داشتند و شنیده بودن آوردن یا نیوردن؟ خب بله، چون من قبلا نوشتم بسیار میگن آوردی تو بر تو پاورقی اومده، خب این خودش شک ایجاد میکنه، اونم با اون قداست و با اون وضعیتی که جناب زید داره. مطلب دیگری که هست اینه، ببینید یه حرفی ما داریم در فقه و مصلحت برای خیلیاتون کلام آشناییه که احادیثی که از ائمه داریم باید احراز کنیم که در مقام بیان شریعت بودن نه بیان یک امر واقع. یعنی امام علیه السلام بخوان از این بحث مثلا حرمت رو اراده کنن، کراهت رو اراده کنن، و الا اگر بخوان بگن اینه، حالا کسی هم میخواد قیام بکنه بکنه. امام علیه السلام، امام صادق توی یه روایتی، این دیگه تو برگه نیست میدونم نیست، به زید گفتن که اگر میخوای مقتول در کناسه کوفه باشی بسم الله. یعنی گفتن این عاقبت کار، که همینطور هم شد دیگه، ایشون و جناب زید رو در کناسه یه محلهی بوده در کوفه دار زدن. اما که حالا امام بگن من نهیت میکنم، راضی نیستم، خلاف در مورد زید که میدونید چنین چیزی نداریم، مشهور علما چنین فتوایی چنین نظری ندارن. پس ببینید اگر بخواد این روایت در مقام بیان شریعت باشه قرینه میخواد. البته اینو بهتون بگم، اینو اگر جلو بعضیا بگین میگن خب ما اصالت الموضوع، اصالت کون امام در مقام بیان، بفرمایید شریعت رو جاری میکنه، یعنی یه اصلی درست کردن به نام این که اصل این است که امام در مقام بیان شریعت باشن، غیر از این قرینه میخواد. به همین خاطرم دایره احکام رو گسترش دادن، یعنی اگر گفتن امام فرمودن فلان چیزو بخورید مثلا برای معده‌تون خوبه، فوری تو رساله نوشتن مستحب خوردن فلان چیز چون امام فرمودن. اگر فرمودن فلان چیز نمیدونم مزاج رو سرد میکنه، مریضت میکنه، نوشتن مکروهه. ما دوستان یه مقداری در این جور روایات که جنبه تاریخ داره، جنبه تغذیه داره، برامون این اصل کونه یعنی امام در مقام بیان شریعت تمام نیست دیگه. حالا مفصلش هم در فقه و مصلحت ببینید، اونجا من 12 تا شأن درست کردم. بله در مسائل که جنبه خاصی نداره یا آثاری گاهی قرائنی وجود داره ما چنین اصلی رو میپذیریم، اما در اینجور موارد چنین اصلی هم نداریم. نکته دیگه، من عرضم تمام نیست آقای دیروزم نگستم شما سوال کنید، امروز میذارم اجازه بدید، بحث تقیه است. ببینید درست ما اصالت الجد در کلمات ائمه داریم، اما یه جاهایی هست که مزان تقیه هست. فضلا شما یه مقدار اصل امام سجاد رو مطالعه کنید و تسلط بنی امیه و بنی مروان بر فضا، یعنی یکی از اختناق ترین وضعیت زمان امام سجاد. از اون طرف باز اینا نیومده ای داره میاد، از اون طرف شما وضعیت مدینه، وضعیت کوفه در نظر بگیرید، جریان توابین هست، جریان مختار هست، جریان خود مدینه هست، قیام حره هست، جریان عبدالله ابن زبیر که مردم مدینه رو تحریک کرد، رضا امام در هیچ کدوم از اینها دخالت نکردن. آیا اینا واقعا احتمال تقیه رو منتفی میکنه؟ یعنی بگیم که مثل جاهای دیگه مثل المسافر و یقصر که ما به احتمال تقیه اعتنا نمی کنیم، اینجا این مزان تقیه وجود داره. دوستان من فکر میکنم این مجموعه امور رو که کنار هم بگذاریم، ما نمیتوانیم از این روایت و یکی دو روایت دیگه که مشابه اینه که فکر کنم آدرس دادم استفاده کنیم که تحت هیچ شرایطی تشکیل حکومت اسلامی بر اساس شریعت در عصر غیبت غیر جایزه. بعد آقا یه چیز دیگه، این آخرین نکته من دیگه وای میسم، عجله نمی کنیم. ببینید نمیدونم شما، اینم باز مطالعه تاریخی میخواد، چقدر در این زمینه ورود داشتید فضلا و کسانی که صدای منو میشنوند. خب ما کتابهای ما حکومتهای شیعی زیادی داشتیم و عموما البته اونا در رأسش مثلا یه فقیه باشه به نام ولایت فقیه، حکومت اسلامی، یه جریان روحانیت باشه، به این شکلا نبوده، ولی جدا از روحانیت هم نبوده. سربداران وقتی میان از شهید اول تقاضای رساله میکنن. صفویه که نزدیک ماست از نظر دوران، میدونید فقها ناظر عالی بودن، خب اینا اومدن تشکیل حکومت هم دادن، مدتی هم حکومت کردن. این که اینا مثل یه گنجشکی بیان بچه ها بگیرن حالت مسئله و زودی از پا درشون بیارن نبوده. لذا عرض کردم آل بویه رو ببینید، همدانیان رو ببینید، حلب رو ببینید، ادارسه رو ببینید. اگر از غیر امامیه بریم تو سایر شیعیان، فاطمیون و مصر رو ببینید، خب خیلی برای توسعه مذهب، توسعه تشیع اینجور نبوده. یعنی اگر ما فرمایش امام علیه السلام رو یه اصل کلی بگیریم، اینا موارد نقضشه. قهرن باید بر فرض اینکه از خانه سند بگذریم، باید به گونه‌ای توجیه کنیم که خلاف واقع در نیاد. این دیگه تلاش من. حالا میخواد رو نوبت ببینم آقا سیدم اینجا خیلی بفرمایید شما
استاد. این
فقط کوتاه باشه که من برم گروه بعدی.
استاد این روایت ازش ببینید در رابطه با تشکیل حکومت یه امریه، ثم بازا اجراش یه امر دیگریست. مهم اجرا هست. همون صفویان و غیر ذالک هم کارش علیه السلام نبوده. درست حالا بعضی از فقها اونا در رکاب و اینا بودند و ما الان هم میبینیم که در همین نظام ما هم بعضی ها گوش به حرف فقها نمیدن. در همین نظام ما این واقعا بس این است که کسی قیام بکند شما بفرمایید یعنی اینا
خوبه دیگه فهمیدم، اگر خط میشد من جواب بدم. بعد ببینید، مگر کسی خواست بگه این حکومت ها اشتباه نداشتن، خبط و خطا نداشتن؟ من گفتم آیا مثلا بر صفویه با اینکه بر اساس تشیع میان از علما کمک میگیرن، عز میگیرن، آیا مسئلهشون مسئله است که در این روایت اینه؟ نه اینکه بخوام بگم اینا اشتباه نداشتن، چی نداشتن. البته ما مثل بعضی از این جامعه شناسان و مورخان هم نیستیم. ببینید صدام ضبط میشه، حالا بعدن میگن فلانی هم از صفویه دفاع مطلق کرد. نه، حالا دیگه اون چیزه، ما نمیخوایم دفاع مطلق کنیم، ولی یکی از درخشنده ترین دوران های این کلمات مرحوم شریعت و دیگران ما رو گول نزنه، ما رو به خبط و خطا نکشونه اون فضایی که درست کرد ایشون و قبلش. یکی از، یعنی از نظر یه ایرانی، من الان به عنوان شیعه حرف نمیزنم، نگاه کنید دیگه، مقایسه کنید با سایر حکومت ها. ما با حکومت امام زمان که نباید مقایسه کنیم، هیچ حکومتی رو نباید با حکومت کسی فهمیده باشه، امام زمان رو شناخته باشه، مقایسه نمی کنه. اما بحث این نیست، تو خود آل بویه، تو خود هم اینا اتفاقا حکومت هایی که از مردمی هم موفق بودن جمع کردن، البته خب خلط و خطا هم داشتن. شما چی دارید؟ حالا یکیشو بپرسید که حرفش مهمتره. مگه ما میخوایم ببینید، مگر ما تو معنا کردن حدیث گیر داشتیم؟ اشتباه نشه، ببینید ما تو معنا کردن حدیث که گیر نداریم، معناش که معلومه که حال اطلاق هرچی داره. ما داریم میگیم که این اطلاق رو بسنجیم با امور بیرون. یکیش حرکت خود پسر امام سجاد زید مطیع امام، یکیش حادثه تاریخی دیگه. چیش بود؟ بحث تقیه. من گفتم اطلاق داره نداره، میگم ما تو معنا کردن حدیث. اگر ما رو معنای حدیث گیر داشتیم، بله. اگر تمام این خانا رو بذاریم کنار، امام دارن خروج رو میگن، باز نسبتش به بحث ما میشه اخص. حالا اگر کسی نخواد خروج به سیف بکنه و مثلا در یه حرکت آرام فرهنگی نه میتونه حکومت اسلامی تشکیل بده، باز این حدیث دلالت نمیکنه. شما چی داشتید؟ نه دیگه بس باشه، ببخشید. اونا که بیان مقتضیه.
دلیل میکنه این کلام شما رو که علی بن ابی طالب تشویق میکنن که اگه یه نفر از ما قیام بکنن علیه نه فقط به یاله، یعنی این در مقابل این رو
بردارم. نه اونو بله دیدم، شنیدم، دیدم. اونو نمیتونیم شاهد بگیریم که اگر قیام کرد ما نفقهشو میدیم. بالاخره ممکنه یک کسی مثلا خلافم بکنه، حرکتی بکنه، اما زن و بچهشو باید تأمین کرد. حالا اون یه حرف دیگه است، عرض کردم اون میره تو همون مقتضیات. ما الان داریم چیکار میکنیم؟ موانع رو بررسی میکنیم، و الا ما خواهیم گفت که در مقابل اون مقتضی این عدله میتونه مقاومت کنه. ولذا ما قبول نداریم اینا دیگه، جهت نداره. به هر مقداری تقیه دفع میشه فرمایش ایشون، حالا من تو ذهنم نیست، شما نقل میکنید، نقل ثقه است، بسیار خوب، ولی عرض ما اینه که به مقداری که تقیه دفع میشه. بعضی وقتا هست اگر امام صرفاً بگن، اونی که باید گوش کنه گوش نمیکنه، اینقدر باید بگن. مثلا یه بحثی گاهی میگن، اینو میگن تا تقیه نباید خیلی تکرار بشه. چرا؟ تقیه باید به مقداری تکرار بشه که بتونه دفع بلا بکنه. وقتی چهارمون مثل معلب نخونیس و صدیر سیرفی هستن گوش نمی کنن، هی به برای امام هم کار درست می کنن، امام باید به قدری بگن که دفع بشه. فرمایششون جوابش اینه. اجازه میدم من برم گروه سوم؟ میدونم خیلی آقایون، آقایون گروه سوم برگر دارید هفده رو. بله اینو ببخشید شما، من چون دیدم به اصطلاح روایات رو، لذا اونا رو آدرس دادم، بقیه شو تعبیر یک و دو کردم، اینو تعبیر گروه. بله این میخواستم کتاب بنویسم، این کارو نمی کردم، این تذکری بوده که شما دارید. بسیار خوب، منظور اینه تو اینجور عدلم گروه بندی مهمه. سوالمون دوستمون اینه هست که اونها گفتید یک و دو، روایت اول، روایت دوم، میگید روایات گروه سوم. حواسم کاملا بود، دیدم حالا مثلا تو این گروه سوم من 6 تا روایت دارم، حالا اینو هی شماره بزنم 6 تا رو یه جا کردیم. ببینید آقایون 6 تا روایت فقط تو باب 13 وسائل، البته به علاوه چند تا روایت کنید باب 12 مرحوم نوری. اینا روایاتی است که ما رو دعوت میکنه به سکون، سکوت، عدم عجله. روایات قبلی، روایت قبلی میگفت که امری توش نبود، ولذا من این که در مقام بیان شریعت باشه بردم زیر سوال. اما این روایت رسما امر میکنه، اینم که جداش کردم به این خاطره، امر به سکوت، سکون، عدم عجله. فضلا 6 تا روایت شما تو این برگه دارید. اولین روایت رو با هم میخونیم. ان ادتن من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان عثمان ابن عیسی ان بکر ابن محمد ان صدیر. برای ما دوستان روایات چون داره تکه تکه میشه تو دلالت، سند مهمه، کسی اینا رو ندونه ممکنه بعد بگه، چون میخوام رو بعضی توجیهات داشته باشه. ببینید جناب کلینی دیگه، قبلش کلینی، عدتون من اصحابنا، این عدتون من اصحابنا نگید معلوم نیست کیه، جناب کلینی جای خودش توضیح داده کیه. احمد ابن محمد، ممکنه احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، ممکنه احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، هر کدام باشند از رجال شناخته شده شیعه است. عثمان ابن عیسی، خب ایشون میگن امامی نبوده، بعدن امامی شده، معتبره. بکر ابن محمد از اعیان شیعه است. ان صدیر ابن حکیم یا حکیم سیرفی، بنا شد حکیم یا حکیم باشه یا تو نیست، به هر صورت ایشونم البته محل بحثه، ولی به حسب موازین رجال توثیق شده، حال به عظمت اون قبلی ها نیست ولی خب ثقه است. صدیر سیرفی، گاهی هم صدیر میخونن، شما دیگه نخونید. ایشون میگه که امام صادق فرمودن یا صدیر الزم بیتک، از خونت بیرون نیا، و کن هلسن من احلاسه، ملازم بیتت باش، بشین زمین، اینقدر بیش فعال نباش، وسکن ما سکن اللیل و النهار، هی هم نیا پیش من بگو این هفته پس، نه تا وقتی شب و روز داره کار خودشو میکنه، منظور اینه تو هم تو خونه باش. فعضا بلغه که ان سفیانی قد خرج فرحل الینا، هر وقت شنیدی که سفیانی خروج کرده بیا پیش ما. این معناش اینه نه که معناش اینه که ما هستیم و خروج میکنه ها، معناش اینه که منتظر باش، ولو علا رجلگ، اگه هم خیلی میخوای آمدن باشی تو خونه رو پاد وایسا که تا گفتن فوری کفشتو بپوش، شلوارتو تن کن، کلاتو سرزار.
برای فرهنگ این فرهنگ الینا ولو علاقه
بله، یا پیاده بیا، یعنی ولو پیاده بیا، سواره بیا، یا آماده باش. ببینید این روایت سندش خوب شد دیگه، یعنی سند معتبر است. تو این شش تا روایت بهتون میگم فقط این روایته که سند وسیقی داره، اما از نظر دلالت اونایی که میخوان میگن دیگه از این بهتر. الزم بیتک و کن هلسن، اینا که دیگه تو میگین در مقام بیان شریعت نیست، در مقام بیان شریعت داشته باشید این رو. حدیث بعدی دلالت رو میرسیم. و انهو بله ان بله هلس یعنی ملازم، صفت مشبه است، ملازم اما بیرون نیا، معنی لغویش همون التکرار الزام بیتکه. هلس یعنی ملازم. خب و انهو ان احمد ابن محمد ابن خالد. حدیث بعدی این انهو حالا به کی میخوره؟ یعنی از کلینی یا ان عدتون من اصحابنا؟ ظاهرا چون حالا ضمیر مذکره به کلینی میزنیم، ولی اون عدتون من اصحابنا اینجا هم هست. از احمد ابن محمد ابن خالد برقی که بالا هم داشتیم، ما تا اونجا دیگه چون ابن خالد نداشت گفتیم یا احمد ابن محمد ابن عیسی هست یا احمد ابن محمد ابن خالد. حالا این دیگه
وسائلی که من داشتم
انهم
داشت،
حالا اینجا که وسائلی که کار رو شده انهو هست، انهم باشه به عدتون میخوره. بله و اون باید بهترم باشه چون کافیشو ایشون مفروض گرفته بعد از کلینی. چه کدوم چاپ 20 جلدی هست؟
من
آل البیت دارم، نمیدونم چه فرقی الان پیش من آل البیت، اتا من دارم رو آل البیت میخونم.
بله
این انهو داره باشه، به نظر من بهتره، ولی الان من آل البیت پیشم هست. درسته برگم کپی اینه ولی دارم رو این میخونم. خب مهم نیست انهو به کلینی عدتمون اصحابنا. انهم یعنی جناب شیخ رو همین کار میکنه، یا انها میاره یا انهم. ان محمد ابن علی دی، حالا سخته دیگه، مگر بگید الامرو فی تذکیر اون حرفا دیگه. نه تو طبیعیش نه نمیخوره، داره به جمع رجال میخوره دیگه، ضمیر مذکر به جمع رجال حداقل مطبوع نیست، امتحان شورا اصلا قبول نمیکنه. ان محمد ابن علی، حفص ابن عاصم، سیف تمار، ابو مرهف، ابی مرهف، درسته؟ ببینید روایت از نظر سند مشکل داره. این محمد ابن علی این معروف به ابو سمینه از قلات دبشه، از سوپر قلاته، از کوفم هست. یه چند روز اومد قم، احمد ابن محمد میسای از قم بیرونش کرد، گفت جای قلات در قم نیست، برو همون کوفه. محمد ابن علی این وضعیت رو داره، لذا روایت رو قبول نمی کنن. حفص ابن عاصم سقس امامیه، سیف تمار همینطور، ابو مرهف هم مجهوله، روایت از نظر سند مشکل داره. حالا بینیم سراغ مفادش. از امام باقر، امام فرمودن القبرتو علا من اثارها، این ضرب المثل ها، قبار بر کسی است که قبار رو بر می انگیزد. یک کسی که مثلا قبار میکنه یا آتش روشن میکنه، دودش اول به چشم کی میره؟ به چشم خودش دیگه، ممکنه دیگران هم اذیت کنه ولی اول به چشم خودش میره. این منظور اینه. اون آقا گفت که من دستتو میگیرم میچرخونم اذیت کنی، گفتم خودت هم همراه میگو. آره دیگه، خوب اشکال نداره، هر وقت تو خسته شدی من هم خسته میشم. حالا این از اونم بدتره، اول میره تو چشم خودش. قبره یعنی قبار، قبار به چشم به کسی میره که قبار رو تولید میکنه. حلک المحاسیر، در فضلا نسخه وسائل محاصیره. من محاصیر خیلی نفهمیدم معناش چیه، یعنی نمیخوره اینجا. دیدم کافی که اتفاقا جناب هور از کافی نقل میکنه محاصیر هست، یه نقطه کم داره. محاصیر اگر باشه خیلی راحت، جمع مهزار یا مهزیر، یعنی کسی که خیلی بیشفعاله به قولت شما جوونا، این بر اون بر میره. مثل همون صدیره، صدیر از اون آدمه بوده که این همینطور بوده دیگه. لذا امام خیالش راحت کردن که هر روز نیا پیش ما. فرمودن محاصیر هلاک میشن. راوی میگه من نفهمیدم منظور امام، جولت و فداک و مل محاصیر. حالا ما اینجوری میخونیم، من البته محاصیر آوردم داخل کروشه آوردم که امانت داری بشه. آقا فهمودن المستعجلون، اونه که عجله دارن. اما انهم لن يرد الامر يعرض لهم، اینا آدمایی هستن که هر چه پیشنهاد بشه، من اینجوری میفهمم، هیچ امری که برشون عرضه میشه رد نمیکنن. هر روز دید میرم دنبال یه جریانی. یا ابا مرهف اترا قوما حبسوا انفسهم على الله لا يجعل لهم فرجا. فکر میکنی اگه آدم همه جا بیش فعال نباشه و خودداری کنه به خاطر خدا، خدا فرج براش تولید نمیکنه؟ ولال یجعلن الله لهم فرجا. آقا این روایت رو جناب شیخ خود در بابی آورده که میخواد بگه هر گونه خروج قبل از قیام قائم جائز نیست. سند دیدید مشکل داره، اما دلالت چی؟ من گذاشتم آقایون دلالت رو هم شما فکر کنید و هم بعد یه جا بررسی کنیم. ممکنه این شش تا روایت از نظر دلالت همسانم نباشه ولی همسو هست، ممکنه دقیقا برابر نباشه ولی توی راستا ممکنه قرار بگیره. خب روایت بعدی هم که بله داریم، محمد ابن یحیی، بله، و عن محمد ابن یحیی عطار نیشابوری، همون محمد. اینم اجازه بدید سری، محمد ابن حسین، رجال روایت تا اینجاش بسیار عالیه، محمد ابن حسین ابوالخطاب، عبدالرحمن ابن ابی هاشم بسیار خوب، فضل کاتب، فضل ابن سلیمان کاتب. این مشکل روایته که مجهوله. میگه نزد امام صادق بودم، نامه ابو مسلم به دست امام، فعطاه و کتاب و ابی مسلم. بله بله بله، این من چون نکات ادبیش هم سعی میکنم، این ظاهرم باید ابو مسلم باشه، ابی اینجا غلطه،
اضافه کتاب و ابی اضافه شده است.
بله
کتاب و ابی اضافه، کتاب نامه ابو مسلم.
ها ابم در حالت جری چی میگیره؟
یه میگیره دیگه،
یه میگیره.
بله ابی هستی، بله ابو عباد ابی
جره. حالا به نظر شما من اینو بلد نبودم یا حواسم نبود؟
نه حضرت عالی که خبره فنی استاد، ما ارادت داریم و فضولی میکنیم در خبرویت شما استاد شکی نیست.
خب دیگه چون بخونیم روش فکر کنی تا هفته آینده، این باید ابو باشه. الحمدلله.